بله
هم اتصال به بازار اتفاق افتاده، اون شرکت صاحب برند بازاری جهانی هم داره صادر میکنه، هم کار سرمایه درگردش شرکت صاحب برند تأمین شد، هم ارتقای تکنولوژی و افزایش راندمان به حداقل دو برابر در روستا اتفاق افتاد، هم تسهیلات به درستی و هدفمند در اختیار روستاییان قرار گرفت.
خب آقای دکتر الان الان این نمونه که اجرا شده و میفرمایید به این دستاوردها رسیده، برای بقیه جاهای کشور هم قابل اجراست؟ یعنی الان شما این مدل رو در جاهای دیگه هم دارید اجرا میکنید، یا این یک اتفاق بوده یا حالا یک شرایط خاصی رو داشته؟
اولا خیر، ما همین الان 15 پروژه این گونه رو داریم اجرا میکنیم و هر روز تقاضاهای جدید داره میاد، ضمن اینکه بر اساس دستور آقای رئیس جمهور ما ملزم شدیم و بانک مرکزی که این رو تأمین بدیم به همه بانک ها، و این روش های نوین تأمین مالی که یک مثال شما عرض کردم خدمت شما توسط همه بانک هایی که درگیر هستن در واقع استفاده میشه.
خیلی ممنونم. و آخرین سوال من از محصر شما در رابطه با پایش و نتیجه و خروجی اقدامات هستش، این 1.5 میلیارد دلار الان تا چه حدش مصرف شده و چقدر تونسته ایجاد اشتغال بکنه؟
ما تا حالا به صورت مشخص 13300 میلیارد تومان به ما ابلاغ شده و از این میزان
13000 آقای دکتر فرمودید
13000 بله 13300 میلیارد تومان ابلاغ شده، یعنی در اختیار برای تخصیص بوده و بانک ها چون 3750 تا از این 13000 خورده ای متعلق به نهادهای حمایتی بوده، یه مقدار کندی درشون وجود داشت و 600 تا هم برای مناطق زلزله زده. عملا ما 9000 خورده ای در اختیار داشتیم و 9200 میلیارد تومان تا حالا به در واقع متقاضیان و سرمایه‌گذاران پرداخت شده. وام
آیا تو عدد خیلی کمه نسبت به اون چیزی که مصوب شده و نسبت به زمانی که گذشته؟ مشکل تو تأمین اعتبار بوده یا مشکل توی به اصطلاح جذب منابع بوده؟
طرحهایی که معرفی کردیم، ببینید ارزیابی ما اینه که ما کلن 18300 میلیارد تومن به ریال که معادل ریالی 1.5 میلیارد تومن میشه در اختیار داشته باشیم. بخشی از اینها 4000 تومانی در اختیار گذاشته شد، بخشیش هم نیمایی.
بله.
از اون 18 ما معادل 18000 میلیارد تومن و اندکی بیشتر به بانک ها طرح معرفی کردیم. اما عملا ما از صندوق توسعه ملی تا حالا تونستیم 13300 میلیارد تومان منابع رو در اختیار بانک‌ها، در واقع کم 6000 خورده ای در اختیار بانک‌ها بذاریم، با رقم معادلش میشه 13300 میلیارد تومان.
و چقدر اشتغال ایجاد شده؟
بر اساس داده‌ها، برای اینکه دقیق عرض بکنم، بر اساس داده‌های مرکز آمار در سال 97 114000 اشتغال روستایی ایجاد شده، اما بر اساس داده های ما که تمام شماری انجام دادیم 143000 اشتغال ایجاد شده.
بسیار.
و یک نظام دقیق چند لایه پایش و نظارت رو اندازی کردیم که به ما فیدبک میده که نظام رو اصلاح بکنیم. به عنوان مثال تعداد درصد قابل توجهی از افرادی که شاغل شدن مشمول بیمه نبودن، یعنی بیمه نشدن، بنابراین این نگرانی وجود داره که اشتغال اینها ناپایدار باشه. به همین دلیل رفتیم سراغ طراحی یک روش بیمه کاملتری که ترغیب ایجاد بکنه برای روستاییان بیمه بشن، ولی در کوتاه مدت و بلافاصله بیمه صندوق بیمه روستاییان و عشایر درگیر شده و همین امسال تعهد به بیمه کردن بالای 100000 نفر افراد رو پذیرفته.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر منصوری که در گفتگو ما شرکت کردید. امیدوارم که در ادامه راه هم موفق باشید و اثرگذاری بیشتری رو از اقدامات شما شاهد باشیم. خیلی متشکرم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
سلامت باشین. تشکر دوباره میکنم از آقای دکتر عیسی منصوری، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. یک فاصله کوتاهی رو میگیریم و بعد برمیگردیم در استودیو، دوباره بحث رو ادامه میدیم.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره، رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه ای نو به لایه‌های تو در توی دنیای سیاست. مناظره. صریح و بی پرده در مناظره. مناظره رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون با رادیو گفتگو، برنامه مناظره اقتصادی. در بخش قبل صحبت های آقای دکتر عیسی منصوری، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو شنیدیم که نکات متعددی رو داشت. از آقای دکتر فدایی آغاز کنیم، بفرمایید نقطه نظراتتون رو درباره اقداماتی که انجام شده بود.
ببینید، باز همونجور که خود ایشون مطرح کردن، دولت باز وارد اجرا شد. ما الان داشتیم میگفتیم دولت نباید وارد اجرا بشه.
نه دیگه، میگفتن تو مدلشون شرکتی رو در
یه شرکت میارن چون شرکت میاد تو بحث. نه ببینید، بحث اجرا که میگن وسط راه اگه توجه کرده باشید دیدن که بله، بعضی اینها بیمه نشدن، باز نشستن فکر کردن حالا بیمه رو چجوری حل کنن. این کشور شده یک جایگاهی برای افرادی که در اثر سعی و خطا دارن تمرین رو سر کله مردم میکنن تا آرایشگری رو یاد بگیرن. حداقل یه بنچمارک میشه کرد که بابا کشورهای دیگه چگونه این مسئله رو حل کردن، بیایم از اونها حداقل ایده بگیریم. شما اگر میاید نگاه میکنید که تو چه حوزه‌های مزیتی است در فلان روستا، آیا نظر بخش خصوصی رو گرفتید؟ نظر سرمایه گذار رو گرفتید؟ بسنده کردن به یک تولید کننده کافی نیست. ما باید حتما تمامی تجار فعال در این حوزه رو بیایم در اختیار بگیریم، تمامی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی رو در اختیار بگیریم تا بتونیم این توسعه رو در همه جوانبش ببینیم.
خب آقای دکتر، الان فرض کنید که به کار گرفتن دیگه، یعنی الان شما طرف مشاوره، شما میفرمایید یک شرکت کفایت نمیکنه، اینطوری میفرمایید؟
بله.
دیگه، و اون بحث بیمه هم راه حلش این نیست. خب راه حل هاتون رو بفرمایید.
ببینید، ما بحثایی رو که مطرح کردیم گفتیم دولت اگر بیاد تو بحث مشوق ها، کارهایی که دست خودش هست،
بیمه، مالیات،
مثل بیمه، مالیات، که اینها واقعا از موانع توسعه کسب کار تو کشور ما هستن، چون هیچ ضوابط تعیین شده و معینی وجود نداره. من اگر اوائل توضیحات خدمت دوستان هم گفتم که اگر ما بیایم بگیم اگر کسی تا روستا اومد سرمایه گذاری کرد تو حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اینقدر تشویق مالیاتی داره، یا اینقدر درصد از بیمه پرسنل تحت تکفلش رو دولت میپذیره.
یعنی اگر این طرح آقای دکتر منصوری با بحث بیمه و مالیات کامل میشد، طرح بهتری بود.
یه بخشش
این مال آقای منصوری نبود آقای دکتر.
بفرمایید آقای خانم.
ببینید، یک شرکتی، حالا من اسم نمیبرم، یک شرکتی اومده در اونجا داره کاری انجام داده که هر چی دلش میخواد به سر کشاورز میاره.
اصلا آیا در استخدام در آورده به عنوان کارگرن؟
یعنی ما در اصل اومدیم به جای اینکه زنجیره رو درست بکنیم، اومدیم یک عده‌ای رو آوردیم از طریق بانک خودمون ضمانت کردیم، میگیم آقا تولیدت رو هر زمان که شما من دلم میخواد خرید میکنم. یعنی الان همون کسی که 3000 نفر، من پارسال نه پیار سال از این شرکت بازدید کردم، 3000 نفر تو این زنجیره بودن تو روستاها، قراردادهایی می‌بستن از 0-100 رو شرکت بهشون میداد، اینا میرفتن کار انجام میدادن. من خیلی هم مدیر این شرکت آدم محترمیه، خیلی هم به هر حال کار بسیار خوبی کرده. دولت نباید بیاد این کارهایی که بخش خصوصی داره میکنه برای خود به اسم خودش در بیاره، بعد از اون طرف بیاد ببینید به بانک معرفی کنم بره، چون ضامن نداره من برم فلان شرکت بیاد. خب چه فرقی میکنه؟ چه عموی من بیاد من بهش سلام بدم یا به اون شرکت سلام بدم که اومده ضامن من شده، من رفتم وامو گرفتم آوردم نتونستم محصولمو به جایی برسونم، فناوری بکنم، یا اینکه بیام مثلا خشکش بکنم، ارزش بکنم، حالا مونده داره کپک میزنه خراب میشه، یا باید به غیر استاندارد بدم همون شرکت که بیاد همینو پخت پس کنه بده به خورد ملت من، بعد جیب من خالی بشه، هم مقروض به کارخونه بشم سلام علیک کنم، هم به بانک. این رو نمیگن توسعه روستایی آقای دکتر، آیه برزی هم فرمودن این توسعه روستایی را ما اگر بخواییم واقعا معنا مفهومی به توسعه روستایی بدیم، بیاییم اون چیزی را که ماهی گرفتن را بهشون یاد بدیم، نه اینکه چیز بیاییم ماهی را بیاریم بذاریم سر سفرهشون. الان این کارخونه اومد این کارا را کرده، ولی چه کار کرده؟ من رفتم بازدید کردم، خیلی هم روستایی راضی بودن. آیا امروز که ما الان دوچار مشکل گوجه شدیم اومده قیمتشو با اونی که تابستان قرار داد بسته بود همون حمایت رو بکنه، یا شکست آورد اینجا رفت قزوین و دشت زنجان و اون یکی اون یکی ها رو آورد گوه آقای کشاورز این الان قیمت اینه، اگر شما میدی من با این قیمت میکنم. این رو نمیگن توسعه روستایی.
خیلی خب آقای کرمی شما هم یک تک جمله‌ای رو بفرمایید، چون جناب آقای پور بافرانی پای خط هستن، میخوام با ایشون گفتگو بکنیم، بفرمایید که بعد بحثمون آغاز کنیم.
اون چیزی که از صحبت‌ها مشخص شد به این شکل بودش که راهبرد مشخصی تو این اهدای تسهیلات وجود نداره. حتی یه دوگانگی بین سازمان برنامه و اداره تعاون وجود داره. سازمان برنامه صرفاً خواسته اون تسهیلات رو اهدا بکنه، اداره تعاونم به این شکل خواسته یه سری زیرساختار رو درست بکنه، برای مثال بیمه کردن نیروی کاری که از طریق این طرح جذب میشه. اختصاصا تو حوزه کشاورزی که به توسعه روستایی برمیگرده، مشخصا زمانی که این موضوع مطرح میشه حوزه کشاورزی ما رو کاملا نشناختن، یعنی اون آمایشه که قبل از پرداخت این تسهیلات باید اتفاق میافتاده اتفاق نیفتاد. برای مثال نیروی جوان ما تو حوزه کشاورزی اکثرا از اتبان و حتی اصلا قابلیت بیمه شدن رو ندارن. اگر قرار باشه اون کسب و کار پیش بره، اگر قرار باشه ما صرفا یه سری اسامی رو بیمه بکنیم، خب یه موضوع دیگه ایه. و یا توی شرایط بیمه‌ای دیگه ما، اون کسی که صاحب کسب و کار توی روستای ما سن بالایی داره، یعنی شاید توی مراحل بیمه هستن بیمه بهش تعلق نگیره و نتونه از اون مباحث بیمه‌ای ورود پیدا بکنه. و موضوع دیگه هم که تو بحث نظارت مطرح کردن، وقتی طرحو دنبال میکنیم و پیگیری میکنیم میبینیم که اعتبار لازم برای نظارت توی دستگاه اجرایی دیده نشده اصلا. یعنی که وقتی بانک میاد تسهیلاتو پرداخت میکنه، اگه شما 4 بار ازش بخواید به روند اجرا بیاد نظارت بکنه، میگه اصلا من منابعی ندیدم برای این موضوع که یه نفر اختصاص بدم برای پیگیری این طرحا توی روستاها.
چرا؟ چون تضمین از خودمون بنده خدا گرفته.
بله دیگه. اگر به نتیجه این نرسه
تضمینمو میگیره.
اصلا نگاه بانک اینه، من وثیقه ها رو دریافت کردم و یا به هر دلیلی خودم رو مجاب کردم و مطمئن شدم که این تسهیلات باید به من
برگرده. طرح بی بی بیکار و بدهکار. بله، هر بیکار سال داریم یه شیوه جدید از طرح بی بی تو کشور اجرا میکنه.
بسیار عالی. خیلی خوب، خیلی ممنونم از بحثای خیلی خوبی که داره اینجا در استودیو ارائه میدهید. خیلی متشکرم از هر سه عزیز. گفتگو میکنم با جناب آقای پوربافرانی، رئیس فراکسیون توسعه روستایی مجلس. آقای پوربافرانی سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما.
سلامت باشید انشالله. آقای پوربافرانی، عرض خدمتتون که در استودیو در خدمت جناب آقای کرمی، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، آقای مهندس خان محمدی، دبیر کل بنیاد ملی گندمکاران ایران و آقای دکتر فدایی، رئیس کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایان هستیم و موضوعمون بحث توسعه روستایی و اشتغال روستایی است. خاصه روی بحث تسهیلاتی که برای اشتغال روستایی ارائه میشه داریم بحث میکنیم. آقای دکتر منصوری، معاون وزیر کار، هم چند دقیقه قبل اینجا مطرح کردن در رابطه با اون اعتبار 1.5 میلیاردی که در اختیار، یعنی در اختصاص بحث اشتغال روستایی بود، اون رو هم آماری رو ارائه دادن. ارزیابی شما در مجلس چگونه است از روندی که برای اون 1.5 میلیارد دلار طی شده و عرضم خدمت شما که اتفاقاتی که داره در این حوزه میفته؟
خب من سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان عزیز و شنوندگان گرامی. بله، اون چیزی که در حوزه اشتغال روستایی به هر حال مجلس با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی و وزارت وارد شد و از سال 96 این اتفاق افتاد، خب اتفاق بسیار خوبی بود. اما اون چیزی که امروز به هر حال ما در جاهای مختلف عنوان کردیم که متاسفانه اون چیزی که انتظار می‌رفت با اون چیزی که به هر حال وجود داره متفاوته. ما انتظار داشتیم که همه این تسهیلات جذب بشه، در جای خودش اشتغال ایجاد بکنه در روستا، در راستای توسعه. حتما مهمانان عزیزی که تشریف دارن حتما اشاره میکنن به اینکه و اذعان دارن که توسعه روستا با اشتغال پایدار اتفاق میفته. خب مشکلات متعددی در این عرصه وجود داد که یکی از اونها حالا برنامه هم شاید در این محور داره میپردازه، بحث بانک ها و مشکلاتی که در حوزه بانکی بود. خلاصه شاید یکی از مهمترین وجوهی که این اتفاق نیفتاد، این تسهیلات به موقع جذب نشد و تقریبا سبب شد که به هر حال اشتغال و توسعه‌ای که باید اتفاق میفتاد کمتر اتفاق افتاد. من در خدمت شما
این سلام علیکم
دکتر فدایی با شما صحبت
فدایی هستم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
ارادتمند قربان شما.
من سوالم این بود که قوانینی رو مجلس تصویب میکنه، تدوین میکنه، مثل قانون بهبود فضای کسب و کار،
بله،
که گفته میشه 20 تا 25 درصدش تا حالا اجرا شده. خب
بله.
و قوانین دیگری هم که داره وضع میشه وقتی که میخواد بره تو اجرا، همونجور که خود شما اذعان داشتید، اجرا به اون گونه‌ای که شما فکر میکردید نیست، درسته؟
بله.
خب چرا وقتی که این قوانین میخواهد وضع بشود، شما از نظریت خبرگان در حوزه صنعت، در حوزه تجارت، در حوزه دانشگاه ها کمتر استفاده میشه که ما بتونیم قانونی رو تصویب کنیم که قابلیت اجرایی داشته باشه؟ این که ما قانونی رو تصویب کنیم از سال 1390 و تا حالا که 1398 هست 25 درصدش اجرا شده، این ضعف در تدوین قانون یا اینکه مجریان اون رو نمیخوان اجرا کنن، این رو ما بایستی بتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم که کجا مشکل ما هست.
اتفاقا من از صحبت خود شما استفاده بکنم، وقتی یک قانونی مصوب میشود حتما همه این مواردی که شما اشاره کردید بالاخره در بحث کمیسیون ها از نظر صاحب نظران استفاده می شود. شاید در صحنه علنی مجلس امکان این که از همه صاحب نظران استفاده بشه وجود ندارد، اما در خود کمیسیون ها از صاحب نظران مختلف، حتی از انجمن ها و بسیاری از نهادهای غیر دولتی، دولت، مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از نهادهایی که می تونند در این راستا صاحب نظر باشند، در کمیسیون ها استفاده میشه در جهت تصویب قوانین. اما اینکه به هر حال یک قانونی متاسفانه وقتی تصویب شد اجرا نمیشه، الزاما این نیست که گیر قانون گذاره، نه، در مجموع اون چیزی که مسلم هست دو سه تا موضوع هست که این قضیه را به هر حال تهدید میکنه. یکی خود قانونه، بله، ممکنه در قانون مسائلی که مصوب میشه زیر ساخت لازم برای اجراش وجود نداشته باشه. اگر این اتفاق بیفته حتما قانونگذار دچار انحراف شد. مطلب دوم در حوزه اجراست. در حوزه اجرا به خصوص آیین نامه های اجرایی که توسط مجریان به ویژه در وزارتخانه ها و اینها نوشته میشه، اینها مجری باید به گونه‌ای بنویسه که اولا بومی اون منطقه باشه، یعنی بشناسه. ما نمیتونیم یه دستورالعمل واحد اجرایی برای کل کشور بنویسیم. در همین قانون، در همین دستورالعمل‌های اشتغال روستایی ما دیدیم که اول خود مجریان انحراف ایجاد کردند، بعد به این نتیجه رسیدن که وضعیت بومی منطقه را توجه نکردند.
انحرافی که ایجاد کرده بودن چی بوده؟
مجدد تغییر دادن. مثلا فرض کنید ما یه جا ظرفیت معدن داریم، یه جا ظرفیت بخش کشاورزی داریم. خب ما جایی که آب نداریم که نمیتونیم کشاورزی رو توسعه بدیم، جایی که آب نداریم که نمیتونیم فولاد رو توسعه بدیم و اون کارهایی که از قبل اتفاق افتاده.
یعنی تو این 1.5 میلیارد دلار اشتغال روستایی همین اتفاقات افتاده؟ یعنی پول رفته جای خرج شده که اولویت نداشته؟
ببینید، در بحث دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی عرض می‌کنم،
بله اتفاقا ابتدای کار این توجه نشده بود، بومی های منطقه یعنی اون وضعیت بومی منطقه توجه نشده بود و اومده بودن یک دستورالعملی را ابلاغ کردن، بعد که دیدن با مشکل مواجه شد اومدن و ظرفیت های بومی منطقه را براش درصد بندی کردن، هرچند که نتیجه نهایی اون آرمانی که باید می بود نشد.
به عبارتی آقای
نسبت به قبل بهتر شد. بله
به عبارتی آقای دکتر من بگم یا آقای مهندس بگم
فرق نمی کنه، ما در خدمتی
عزیزید شما. من میخواستم میگم به عبارتی داریم همون حالت سعی و خطا رو میریم جلو دیگه ها، یه چیزی میدیم.
حالا من سومیشم بگم، سومیشم بحث نظارت. به هر حال ما وقتی که آیین‌نامه می نویسیم، قانون می نویسیم، دستورالعملی می نویسیم، یه سری آدم میان این را اجرا می کنن، یه سری هم باید نظارت کنن. خود مجلس هم یکی از این ناظرین هست. ببینید ما وقتی که در اجرا مثلا فرض کنید یک دستورالعملی را برای همه بانک ها می نویسیم، بله اینجا مجری شاید تو حوزه بانکداری میاد مثلا بانک سینا را در کنار بانک ملی قرار میده. خب بانک سینا یک بخش خصوصیه، بانک ملی یک بخش دولتیه، اینا کاملا متفاوتن، نمیتونن وحدت رویهی بین اینها نیست. لذا اون موقع بانک سینا حوزه اشتغال انتظار دارد که بانک سینا دستورالعمل بانک مرکزی را اجرا بکنه. خب حتما برای اعطای تسهیلات یه سری آیین‌نامه های خود بانک سینا ایجاد کرده. این عدم وحدت رویه باز سبب می شود که این اطاله تحویل یا اعطای وام ایجاد بشه و نهایتا ما به اون آرمان نرسیم. پس سه تا موضوع خود قانونگذاری، اجرا و نظارت، حتما این سه حلقه همه با هم مشکل ایجاد می کنند که از 100% 25% می شود.
درست.
این درصد هایی که حالا چقدر، من فکر میکنم بر اساس وضعیت موجود بخش اجرا واقعا درصد بالاتری از عدم اجرا ایجاد میکنه. یعنی اگر مجری، اگر اون کسی که به هر حال آیین‌نامه ها را تدوین میکنه همه ابعاد و جوانب را در نظر بگیرد، حتما میتواند وضعیت بهتری را رقم بزند.
درست.
من حالا نمیخوام اشاره بکنم که یک بار سامانه کارا بسته شد، یک بار بخش کشاورزی در اون محدود شد، یه بار باز شد، اینها رو من نمیخوام الان اشاره بکنم. نهایتا میبینیم درصد بالاتری از عدم اجرای یک قانون یا یک مصوبه برمیگردد به حوزه مجری.
بسیار عالی. آقای پورگافرانی عزیز، من فقط یه نکته میگم و بحث با حضرت عالی باید جنبندی بکنی و اون هم این هستش که هم آقای دکتر منصوری و هم اساتیدی که در استودیو در خدمتشون هستیم اشاره ای رو داشتن که صرف تسهیلات کفایت نمی کنه برای ایجاد یک فضای خوب و توسعه یافته در روستاهامون. ما باید مکمل هایی رو استفاده می کردیم. به عنوان نمونه آقای دکتر فدایی و همینطور دیگر عزیزانی که در استودیو هستن اشاره داشتن که اگر ما به جای تمرکز روی تسهیلات می‌رفتیم روی تنوع قراردادهای کار یا روی معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های روستایی کار می‌کردیم و مشوق‌های تولیدی دیگری ایجاد می‌کردیم به جای وام دادن و به جای ایجاد بدهی کردن، شاید اثر بخش بیشتری رو می‌دیدیم. چرا تو این حوزه‌ها اقدامی نمی‌شود در مجلس و قانونی گذاشته نمی‌شود، فشاری ایجاد نمی‌کنید یا یه حرکتی
برای جزء موارد بیایم قانون مصوب بکنیم؟ در کلان همه اینها، هم مشوق ها به خصوص در حوزه روستایی، ما الان شما هم برنامه ششم توسعه و هم بودجه های سالیانه رو اگر نگاه بکنید، ظرفیت ویژه‌ای برای روستا ایجاد شده و معافیت های بسیار ویژه‌ای در حوزه های مختلف، حتی در هزینه های آب و برق و گاز و اینها برای روستاها متفاوت با شهرها دیده شده. اینها
خب ولی کافی نبوده دیگه، نتایج عملیش نشون میده که این مشوقها کافی نبوده.
که ما الان عرض میکنم به همه اون مواردی که هم دوستان اشاره کردن و هم شما میتونیم اصلا این رو اضافه بکنیم که چرا خود وزارت کار نیومد یک الگوی مناسبی طراحی بکنه که بیاد اون روستایی از برنامه متخصصین اشتغال استفاده بکنه در راستای یا حمایت یا توسعه یا ارتقا یا ایجاد شغل. دقیقا درسته که ما نباید تمرکزمون رو روی تسهیلات قرار میدادیم، اما قانون، قانونگذار همه اینها را پیش بینی کرده.
نه به صورت چون به صورت کلان. بله.
آقای خان محمدی باشم.
خان محمدی هستم. آقای دکتر، آیا شما در مجلس الان که میگید همین بودجه ای که گذاشتید نتونسته و جذب بشه، علت رو جویا شدید که بله. چرا جذب نشده؟
بله عرض میکنم.
ببینید آقای دکتر، الان شما روستایی مراجعه میکنه به بانک، میگن به بانک بدهکاری، بانک برو ضمانت بیار، همین وامی که داری در دوباره این رو تمدید میکنن، سودشو میگیرن، مینویسن به پای ایشون که وام جدید. آیا با این شما میتونید توسعه روستایی رو ادامه بدید، پایداری تولید را به وجود بیارید؟
چرا اصلا اینجا پس مشکل از کجاست؟ مجری چرا این فرد را سوق میدهد این که بیاد وام جدید بگیره؟ پس اینجا مجری مشکل داره، قانون مشکلی نداره. ما گفتیم اون کسی که این شرایط را داشته باشه،
قربانت برم آقای دکتر، ما اومدیم ببینید با قانون کسی را که تو روستا زندگی خودش رو انجام میداد، به جای اینکه بیایم راهکارهای درست را ارائه بدیم که این بتونه رو پای خودش وایسته، رفتیم با 4 نفر دیگه آوردیم مقروزش کردیم، هر سالم مقروزیتش میره بالا، هی تمدید و تمدید.
من نمی‌کنم از مصوبه مجلس همچین چیزی به ذهن متوادر بشه. اون چیزی که این اتفاق را رقم میزنه حتما اشتباه مجریه.
نه دیگه، شما وقتی میگید به کشاورز وام داده بشود برای بله. شبکه بانکی قرارش میدین، شبکه بانکی میگه من وام رو با این شرایط میدهم، مگر اینکه مجلس در قانونی که مصوبه کنه بگه وامی که به کشاورز دارید میدید بعد از این قوانین مستثنا باشد. اگر شما این کارو نکنید خب عملا همین میشه دیگه.
احتمالاً شما یا از حوزه بانکی آگاهی ندارید، بالاخره ما که قرار نیست بلاعوض به ایشون بدیم، که ما قراره تسهیلات به ایشون بدیم. تسهیلات باید پشتوانه پرداخت و بازپرداخت داشته باشه. ما به مرور زمان در اثر برخی از موارد مجلس اونجا وارد میشه، مثلا نمونش استمهال وامهای کشاورزان بوده که اونها
چقدر عملیاتی شده آقای دکتر؟
بله
عملیاتی شده.
البته در مورد
یک گران عملیاتی نشده آقای دکتر.
نه اشکال کار اینه که مجلس مصوب میکنه، ولی مجلس ابتدا اومده میگه وامی که خسارت دیده مشمول این کار میشه، باز حوزه اجرا بد عمل میکنه. ما الان نمونه هایی داریم که اومدیم مصوب کردیم وام خسارت دیده، یعنی کسی که گوسفندی داشته طلب شده، مرغی داشته طلب شده، این مشمول استمحال میشه، یا سیلی اومده یا زلزله اومده.
آقای دکتر، من یادم وکالتنامه هایی که تو این دفاتر اسناد رسمی، من چون وقتم کم هست به یکی از همکارام وکالت دادم کار اداریم انجام بده، این میره میگه ننوشتن کار تلفن انجام بدی، برو باز یکی دیگه بیار که توش بنویسه که تلفنم میتونی انجام بدی.
درسته،
تلفن انجام میده، میخواد بره گاز انجام، میگه گازش هم توش ننوشتن. یه دور دیگه گاز بیار.
اگر اجازه بدید 3 تا موضوع رو اشاره میکنم. 1، عدم آگاهی لازمه متولیان و اون کسانی که قراره متصدی باشن، یعنی وام را دریافت بکنن. این دوتا گروه چون آگاهی لازم را ندارند، مثلا من نمونش را عرض میکنم، رئیس یک شعبه بانک در یک شهرستان برای کسی که قراره بره تسهیلات بگیره برای مثلا مرغداری، سرمایه در گردش مثلا فرض بکنید بگیره، اعلام میکنه که شما محلتون باید به نام خودتون باشه. یک درجه بالاتر من چون اینو مواجه بودم، در بانک استان اعلام میکنن نه لزومی نداره که ایشون، فقط باید اجاره نامه بیاره. ببینید وقتی که متصدی و متولی آگاهی لازم را نداشته باشد این اتفاق میفته. یا از اون بعد تسهیلات گیرنده وقتی که آمادگی نداشته باشد، وقتی که ندونه این تسهیلات را بر چه ضوابطی و برای چه کاری داره دریافت میکنه، حتما دوچار انحراف میشه، دوچار مشکل.
خب آقای دکتر، این رو باید در کجا ببینیم؟ ما در کجای وام هایی که الان شما این مبالغ رو دارید پرداخت میکنید، کجای اینها این رو دیدید؟
ما که پرداخت نمیکنیم، ما مصوب میکنیم.
نه مصوب نه آقای دکتر، من میگم برای آگاهی چقدر توی این وام ها ما برای آموزش یا تخصص بیمه تخصصی از این وام ها اومدیم، مجلس اومده و اینها رو دیده که اگر یک موقع
آموزش وظیفه مجلس نیست. به نظرم در حوزه آموزش اگر اشراف داشته باشید مجلس حتما مصوب میکنه که دستگاه برای آموزش چه اعتباری قرار داده بشه. اون بانک مربوطه است یا وزارت مربوطه است که باید متصدیان